یک معنا اونطوری که امام رضا علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند که امامت اس الاسلام استامی و فرع النامی.
یه بار دیگه روایت رو بفهمید. اس الاسلام،
اس الاسلام استامی و فرع النامی،
بله،
یعنی اساس اسلام امامته. اصلا اسلام آمده برای امامت زندگی بشریت، یعنی اسلام را اگر بگیم در امامت خلاصه میشه، گزاف نگفته ایم. اصلا اونی که هدف اسلام از ارسال رسول انبیا و امامان در امامت زندگی بشر خلاصه میشه، یعنی اسلام آمده که زندگی ما را مدیریت کنه. مدیریت زندگی ما توسط هادیان الهی که اینها معرفت را از اون سرچشمه معرفت خداوند فرموده، الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خداوند معرفت را در قرآن نهاده و کلیدهای این معرفت قرآنی را به دست قرآن شناسانی که به عمق قرآن راه یافتند، که قرآن فرمود لا یمسه الا المطهرون، انسان‌های پاک از هر گونه آلودگی به یک سطح بالای از معرفت دست یافتند، اینها می توانند که اهل ذکر باشند.
دقیقاً
فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم
لا تعلمون،
لا تعلمون.
خب بر اساس همین قواعدی که جناب عالی می‌فرمایید، در حقیقت ساختار اصلی این تئوری نظام امامت جناب عالی بر چه اصول دیگری در حقیقت غیر از اون اصل پیشوایی ارزشی نهفته است؟
بله، عرض خدمت شما داشتم توضیح می‌دادم که انسان از راه معرفت به کمال میرسه.
بله،
ولی این معرفت رو از کجا باید دریافت کنه؟ همونطوری که در زیارت جامعه میخوانیم و میخوانید که معدن علم، اینا سرچشمه علم هستن. سرچشمه علم الهی را شما، یعنی علم را از سرچشمه اگر بگیرید، یه علم شفاف و بدون بلغش به دست میارید. مهمترین وظیفه امام، مهمترین وظیفه امام این است که بیاید و راهنمای ما باشد برای رسیدن به اون معبود حق خدا باشد و الگوی عملی باشد برای ما. این دو تا وظیفه مهم امامه، یعنی راهبر ما. پیامبر میگن راهنما، ولی امام راهبره، یعنی هم راهنماست و هم دست من و شما را میگیرد که به اون سرچشمه اصلی و اون معبود و مقصود و اون آخرین هدفی که انسان میتواند به سوی او آهنگ کند و حرکت کند تا به اون کمال وصل شود، و به تعبیر خود قرآن کریم و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. چگونه ما از این شرک های خفی و جلی می توانیم بیرون بیاییم؟ امام، کار امام این هدایتگری است و این دستگیری ماست تا رسیدن به اون کمال مطلق. حالا این یه نظریه است که نظریه جامعی است که در حقیقت اسلام را از بالا به ما نشون میده، یعنی نگاه جامع به ما میده درباره اسلام، درباره دین، درباره خدا، درباره خود رسالت و نبوت ها، درباره خود امامت. نگاه جامع اگر ما داشته باشیم، اون وقت ما در این کوچه پس کوچه های بحث های نبوت و امامت و توحید گم نمیشیم.
دقیقا
این مهمترین نقطه است که میتونیم روش ما الان بحث امشب تکیه کنیم، که نگاه جامع داشتن این مهمترین اصلی است که ما باید روش تأکید کنیم. و قرآن روی این نگاه جامع خیلی تمرکز داده و ما را در همین سوره مبارکه حمد خیلی خوب راهنمایی کرده، وقتی میفرماید ایاک، بعد از معرفی خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خدا را معرفی کرده، مبدا و مقصد و مقصود و نهایت خداست.
بله.
اما برای رسیدن به این خدا شما یک مسیر صحیح میخواهید. این مسیر صحیح خلاصه شده در ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا این اخلاص در بندگی و عبودیت برای خدا ما را به خدا وصل میکنه. این راه میخواد، راهش این است که فرمود اهدنا الصراط المستقیم، کوتاه‌ترین راه، بهترین راه، کم خطرترین راه، پرسودترین راهی که ما را به این معبود حق میرساند، او را از خدا ما درخواست کردیم. بعد خداوند برای اینکه این راه را معرفی کنه میفرماید این راه الگو داره، مصداق داره.
بله.
یعنی ما یه نظریه میدیم و اون نظریه این است که آه باید از راه صحیح باید بریم. راه صحیح کجاست؟ راه صحیح در این حضرات معصومین تبلور پیدا میکنه و مصداق پیدا میکنه. لذا در معرفی صراط مستقیم افراد را آورده، صراط الذین، صراط کسانی که اونها را به این
انعمت علیهم
و نعمت هدایت، نعمت ولایت، نعمت توحید، نعمتی که بالاترین و بزرگترین و مهمترین نعمت بعد از وجود، نعمت معرفت و نعمت رسیدن به اون عبودیت مطلوبه که حضرات معصومین تجلی این اسماء الله و کمالات الهی هستند که میتوانن دست ما را بگیرن و به او و به اون معبود حق برسانن.
ممنونم استاد.
دو تا ویژگی براشون ذکر شده که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینا نه به عمد نه به سهو، به هیچ نوع اینا کاستی، گمراهی در وجود اونا، در رفتار اونا، در کردار اونا ما نمیابیم و در نتیجه اینا معصومن از هر گونه نقص و کاستیه و به عنوان گناه یا اشتباه یا هر گونه انحراف.
یعنی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو به عصمت جناب عالی متصف میکنید.
این یعنی اصل حقیقت عصمت همینه که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه گمراهن نه به اشتباه گمراه میشن و نه به عمد مسیر خلاف عبودیت را طی میکنه.
متشکرم از فرمایشات بسیار خوب جناب عالی. جناب حجت الاسلام و مسلمین سالار از دوستان عزیز و قدیمی بنده هم به جمع ما پیوستن، همچنین آقای دکتر هم در استودیو تشریف دارن، آقای دکتر سجاد میری که اخیراً از فرصت مطالعاتی روسیه هم تشریف آوردند و اونجا هم به همین مباحث تشیع میپرداختن. خدمت جناب عالی حجت الاسلام و مسلمین، جناب عالی سالار، عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که دعوت بنده رو به این برنامه پذیرفتید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید عزیز و شنوندگان محترم برنامه صوفیا و عرض کنم که در خدمت شما هستم.
متشکرم از عنایت شما. آقای دکتر میری عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خوشحالیم که خدمت شما هم هستیم.
سلام دارم خدمت مهمانان گرامی و مخاطبان عزیز. امیدوارم که امشب بحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. آقای دکتر معارف، بحث رو با استاد سید منذر حکیم پی گرفتیم، از اساتید دیگر هم که به جمع ما پیوستند استفاده خواهم کرد. جناب عالی هم بحث رو در حقیقت به موضوع معرفت عطف عنان دادید. معرفتی که از پایه‌های مهم و اساسیش عقل به حساب میاد و در حقیقت در روایات امام صادق علیه السلام نیز بعد نجات بخشی عقل بسیار بسیار پرمایه مورد توجه قرار گرفته و حضرت در حقیقت می‌فرمایند که عاقل به رهبری عقل خود در حقیقت می‌تواند مسیر هدایت رو درک بکنه. این که جایگاه امام به عنوان عقل باطنی هستی در نظر گرفته بشود در کنار اون عقلانیتی که آدمیان در زندگی روزمره دارند در مجامع روایی و حدیثی ما چه بنیادها و بنیانهایی رو داره؟
بله، عرض کنم خدمتون، من حالا اجازه بدید یه نکته رو بگم.
خواهش میکنم.
هم در تکمیل صحبت قبلی بود چون وعده ای دادم به شما و شنوندگان
و هم انتهای صحبت جناب آقای حکیم. ببینید در اندیشه شیعی امامت، امامان حجتهای خدا بر روی زمین است. حالا چی میشه که اینا تبدیل میشن به حجت؟ این بر اساس مبانی فکری شیعه، امام حداقل سه گونه صفت داره، سه دسته صفت داره که میتونه اونو متمایز بکنه از بقیه مردم.
یعنی دقیقاً بعد سوال بکنیم که چرا امام حجته؟
بله بله.
و جناب عالی میخواد پاسخ این سوال رو بدید.
بله بله.
بله. من
البته خیلی مختصر میگم.
دقیقاً.
که آنچه که امام رو امام میکنه و از بقیه متمایز میکنه، حداقلش این سه ویژگیه. یک این که امامان برخوردار از علم ویژن، یعنی اینا علمی دارن فرا اکتسابی، حالا با منابع خاص خودش، که حالا الهام باشه، وراثت از پدرانشون باشه، تحدیث باشه، که گفتگوی ملائکه با اونها هست.
همون عنوان علم لدنی رو میتونیم اینجا استفاده کنیم؟
بله 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 بله,
بله.
این ائمه ما در روایات شیعه، مخصوصا تو کتاب الحجه کافی کلینی، عرض شود ما ابواب زیادی داریم راجع به علم ائمه، منابع علم ائمه و ویژگی های علم ائمه، حتی علم ائمه به غیب و دامنه اون، حالا چه دامنه ای باید داشته باشه. دوم این که امامان منتصب الهی هستند، یعنی جائل و کل ناسه
اماما،
یعنی درباره امامت امام جعلی اتفاق میفته و استفای صورت میگیره، یه چیزی در حد جعل و استفای پیامبران به نبوت و رسالتشون.
بله.
این یه مرتبه‌ایه که مشمول جعل و انتصابه. و سوم مسئله اسمت که الان صحبتش بود، یعنی باید به قول امام، به فعل امام اعتماد مطلق بشه، یعنی خاطر انسان باید جمع بشه که ائمه اشتباه نمی کنن در راهنمایی های خودشون. بنابراین این سه ویژگی، یعنی اسمت، نسب و جعل الهی، علم ویژه، امام رو تبدیل می کنه به حجت. در کتاب کافی کلینی ما دو تا باب داریم که همسایه همن.
بله.
در یک باب میگه که ان الحجت لا تقوم لله على خلقه الا به امام، یعنی حجت بر مردم تمام نمیشه مگر به وجود امام، یعنی اگر امام نباشه حجت بر مردم تمام نمیشه، یعنی مردم اون دلالت لازم دینی رو به دست نمیارن، بین حق و باطل سرگردون میمونن.
این روایت رو از زبان کدامی که از ائمه فرمودید آقای دکتر؟
بله ببینید این عنوان باب بود.
این عنوان بابه، پس این عنوان روایت در حقیقت نیست.
بله در این باب 4 حدیث وجود داره.
درست.
حدیث دومش، حدیث اولش حدیث امام موسی کاظمه، حدیث دومش حدیث امام رضا علیه السلامه، حدیث سومش باز حدیث امام رضا علیه السلامه، و حدیث چهارمش حدیث امام صادق علیه السلامه با مضامین نسبتا مشابه با یکدیگر.
بله.
در همسایگی این باب، باب دومی است که خب اگر قرار باشه که حجت بر مردم تمام نشه مگر به وجود یک امام، خب زمینم نباید خالی از حجت باشه.
دقیقاً.
بنابراین باب همسایش میگه که باب و ان الارض لا تخلو من حجه، که در این باب هم وقتی که ما نگاه میکنیم، البته تعداد روایات بیشتری وارد شده، در حدود 13 روایت ما اینجا میبینیم، بعد از این روایات هم از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و
سلم
وارد شده. در حدیث اول، من یه حدیث اولش رو میخونم چون یه نکته لطیفی توشه، و اون حدیث اینه که حسین ابن ابوالعلا میگه من به امام صادق گفتم تکون الارض لیس فیه ما امام، ممکنه یه زمانی بیاد که در زمین امام نباشد؟ قال لا. حضرت می‌فرماید نه. همیشه در زمین یک امامی هست، حالا یا حاضر یا غایبه. قلت یکون و امامان،
دو امام میتونن باشن،
دو تا امام زندگی بکنه. اولش احتمالاً سوال کننده سوالش ناظر به وجود امام حسن و امام حسین بوده. میدونید که این دو حجت الهی 6 ماه فاصله سنیشون بوده.
بله
6 ماه، یعنی تمام بسترهای تربیتیشون چه در محضر پیامبر چه در محضر امام علی یکسانه، الا اینکه امام حسن 6 ماه بزرگتره. خب یکون و امامان، آیا ممکنه در یک زمان دو تا امام زندگی بکنه؟ امام صادق اولش میفرماید لا، نه، بعد تکمیل میکنه الا و احدهما صامت، نه، اما اگر چنین تصوری پیش اومد که دو تا مثلا فرزند از فرزندان یک امام اینا باید به پیشوایی برسن، یکیش ساکته.
بله.
یعنی مطیعه نسبت به اون برادرش که بزرگتره و امامت او مستقره.
درسته.
میفرماید صامته. ولذا امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن هیچ بروزی نداره. هیچ جلب توجهی هم نمیکنه که بخواد یه عده‌ای رو به سمت خودش جلب بکنه.
متشکرم آقای دکتر.
نه اجازه میفرماید من یه نکته کوچیک
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
در همین روایات از شبت باب و ابن الارض لا تخلو من حجت، یک جمله ای در بسیاری از روایات تکرار شده. این جمله اینه که لولا الحجت لساخت الارض
به اهلها. دقیقا،
اگر که حجت نباشه زمین اهلش را فرو میبرد. خب ما حالا فکر میکنیم چطوری زمین اهلش رو فرو میبره؟ آیا مثلا یه عذاب آسمانی نازل میشه؟
دقیقا.
آیا یه زلزله اتفاق میفته؟ من میخوام بگم که اینها که محتمله، برای که به هر حال ما مصادیق از عذاب آسمانی و غیر و غیر رو داریم، ولی به نظر من شاید برای لولا الحجت و لساخت الارض و به اهلها خوب باشه که ما به آیه فکر میکنم 65 سوره مبارکه انعام توجه بکنیم.
بله.
تا پی ببریم به ارزش عملی امام از نظر عقلانی. در این آیه انواع عذاب اومده، میگه قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم
او من تحت ارجلکم
او یلبسکم شیعا و یزیق بعضکم بأس بعض. ببینید برای که زمین اهلشو فرو ببره لازم نیست که یه زمین دهن باز بکنه 1,000,000 نفر رو
و یزیق بعضکم اهل بعض.
بله، این لازمش این میتونه به این صورت باشه که مردم به جون هم بیفتن در اثر اختلافات، و این زمانی اتفاق میفته که یک امام عادل حجتی که قولش قول فصل نباشه اداره جهان و جامعه رو در اختیار نداشته باشه. اینجا امام عقل کلی، چون شما بحث تحلیل عقلانی از من خواستید.
دقیقاً.
اینجا امام عقل کلی است که با مدیریت خودش با اداره صحیح جامعهش میتونه ضامن امنیت آحاد جامعه قرار بگیره.
متشکرم. ای عقل کل تو هر چه گفتی صادقی، حاتم توی، حاکم توی، پس گفتگو کمتر کنم. با میهمانان فاضل و عزیزی که در این برنامه حاضرند به بحث بسیار مهم فلسفه امامت با شما شنوندگان عزیز در برنامه زنده صوفیا عطر توجه داریم. همراه ما بمانید. خب با اساتید عزیز بحث بسیار مهم فلسفه امامت رو پیش میگیریم. استاد سالار، جناب‌عالی سالها در حوزه بین الملل در مجمع جهانی اهل بیت فعالیت های از نزدیک در حوزه امامت داشتید، در حوزه تشیع داشتید، در حوزه معارف اهل بیت داشتید و حالا هم در همین عرصه ها فعالیت های مختلف علمی و گوناگون رو پی میگیرید. جایگاه امامت برای دفاع از نظام شیعه در سطح جهان با چه فاکتورهای مهم و اساسی میتونه خودش رو عرضه بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا عرض سلام دارم. من عرض کنم که در ارتباط با بحث امروز که کاربردی هم هست و مناسبت هم داره با بحث مناظره های عرض کنم نامزدهای ریاست جمهوری که بله. انجام شده، بحث کرسی های آزاد و مناظره و گفتگو هست که فکر میکنم که یکی از برنامه هاییست که به حال یکی از برترین وسایل تبلیغی عرض کنم عصر امام صادق علیه السلام بوده. من اگر اجازه بدید مقداری به این مبحث بپردازم و عرض کنم که خب بحثیست که بیشتر شاید امروز به کار بیاد و بحث مناظره و بحث کرسی آزاد یه سری دارای آداب و عرض کنم شرایطی هستش که اون شیوه ها رو امام صادق علیه السلام در زمان خودشون به کار می بردن.
بله.
این بحث ها و مناظرات در زمان پیغمبر اکرم و ائمه‌اطهار و حتی رهبران تشیع وجود داشته و بزرگان ادیان و دانشمندان فرق و مذاهب اسلامی و حتی غیر مسلمان ها و ماتریالیست ها و مخالفان اسلام در کمال آزادی با پیشوایان اسلامی ما به مناظره می پرداختن.
بله.
و زمان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم همطوری که می دونیم به خاطر ضعف حکومت اموی فرصت بسیار مناسب و مغتنمی بود که اون حضرت در صحنه علمی حضور پیدا بکنه و علوم دینی و الهی رو فراراه حق جویان و مشتاقان فرهنگ و معارف الهی قرار بده. حضرت با تبیین درست و اصیل دیدگاه دین جلوه های زیبایی از دانش و آگاهی و معرفت رو ترسیم می کرد. به لحاظ یه همچه وجود همچه فرصت و ظرفیتی حضرت فعالیت های علمی بیشتری تونستن نسبت به دیگر امامان شیعه برای امام صادق به وجود اومد و اینا را خواستن تونستن عرضه بکنن. عرض کنم که همونطوری که عرض کردم بهترین وسیله تبلیغی در عصر امام صادق تشکیل جلسات علمی و مناظره هست که این مناظرات ترکیبی از مسائل و مباحث کلامی و فلسفی و تفسیری و روایی بود که با علمای معتزله و ماتریالیستا و منکران وجود خدا و منحرفان فکری و اعتقادی برگزار می کردند.
بله.
یکی از شیوه های بارز مناظرات اون حضرت مخاطب شناسی و بهره‌گیری از تمثیل در جهت تبیین مطالب فلسفی و اعتقادی هستش.
بله.
خب ما میدونیم که دشوارترین مطالب فلسفی و اعتقادی رو حضرت با ساده ترین شیوه ها و با استناد و با در واقع تمسک به مثال ها منتقل میکردند که این کلام مشهوره که از ایشون نستدل علیه به اقرب الاشیا، با نزدیکترین وسایل و مثالها حضرت با طرف خودش بحث میکرد و دلیل اقامه میکرد. یکی از افراد جعد ابن درهمه که ادعای در واقع خالقیت میکرد و مقداری گلولا رو که از آب و خاک بود در شیشه ای ریخته بود و سپس کرم و پشه از اینها تولید کرده بود.
بله.
و به اصحاب خودش فقال لاصحابه انا خلقت ذلک، به یاران و اصحاب خودش گفت من خودم این موجودات رو آفریدم چون خودم سبب
خلقت اینها شدن.
بله.
این خبر به امام صادق علیه السلام رسید و حضرت فرمودن اگر خودت خالق و آفریدگار اینها هستی بگو ببینم چند کرم و پشه خلق کرده ای، از اونها چه تعداد نر و چه تعداد ماده هست، وزن هر یک چقدره. حضرت با این وسیله در مقابل عرض کنم که این طرف به بحث در واقع بحث کرد، مناظره کرد و ادعایش رو باطل کرد. در مقام مناظره و احتجاجات با پیروان فرق و مذاهب و مخالفان گوناگون، حضرت با شیوه های مؤثر اخلاقی و منطقی و برخوردهای سازنده و با تکیه بر عقلانیت و منطق و کلام عقل پسند افراد زیادی رو در برابر حق تسلیم می نمود و به راه راست اینا رو هدایت می کرد.
ممنونم از پاسخ جناب عالی، انشاءالله در بخش‌های دیگه هم خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر معارف، من قول داده بودم که بیش از یک ساعت زمان جناب عالی رو نگیرم، اگر نکته پایانی جناب عالی دارید در خدمتتون هستم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. منم احساس میکنم خب اساتید گرانمایه‌ای در بحث هستن، در جلسه هستن، که حالا دیگه کفایت از مزاحمت من میکنه.
خواهش میکنم.
من فقط میخوام در بحث فلسفه امامت به یه نکته اشاره بکنم و در حقیقت بگم که امام یک چیزی متعلق به جامعه شیعه و شیعیان نیست، و اون اینی که ببینید یکی از فلسفه های وجود امامت اینه که امام ضامن تفسیر صحیح اسلامه. یعنی اگر که امام نباشه، با اون علمی که ما وصف کردیم فراتر از علوم اکتسابیه، خب همواره تفسیرهای گوناگونی از اسلام، از قرآن به عمل میاد و واقعا کدام تفسیر میتونه اطمینان بخش باشه؟ کدام قرائت به قول امروزی ها از دین میتونه قرائت اصح و اصلح باشه؟
بله.
یکی از فلسفه هایی که در مورد وجود امام تبیین شده در روایات امام باقر و امام صادق علیه السلام اینه که اگر مؤمنون از دین چیزی کم کردن، اون بزرگواران جبران بکنن، اگر تغییر دادن، تغییر رو به قول معروف برطرف بکنن. یعنی ما باید به این مطلب توجه بکنیم که اگر قرآن بیفته به دست دانشهای معمولی، این دانشها بالاخره تفسیرها و اجتهادات مختلف و گوناگونه و هیچ کدومش نمیتونه مایه اطمینان دل مخاطب قرار بگیره.
ممنونم آقای دکتر. آره. متشکرم. آره. از حضور جناب عالی، جناب آقای دکتر مجید معارف، استاد تمام دانشگاه تهران در دانشکده الهیات، متشکرم که دعوت بنده رو پذیرفتید و از جناب عالی کمال تشکر رو دارم و خداحافظی میکنم.
خداحافظ و ناصر.
سلامکم الله. متشکرم از عنایت شما. بقیه بحث رو با اساتیدی که در خدمتشون هستیم ادامه میدیم. مخاطبین عزیز همراه ما بمانید.
مساجد ایرانی ممکنه ایوان داشته باشند یا نداشته باشند. مساجدی که ایوان دارند در گونه های تک ایوانی، دو ایوانی و چهار ایوانی مرسوم تر هستند، اما برخی پژوهشگران مسجد چهار ایوانی رو به عنوان گونه اصلی معماری مسجد در ایران به رسمیت می شناسند. اولین مسجد چهار ایوانی ایران مسجد جامع زوار است. مساجد زیادی هم وجود دارند که ابتدا به شیوه های دیگه‌ای مثلا شبستانی ساخته شدند، اما در طول دوران تحولشون و در پی مرسوم شدن چهار ایوانی مبدل به مساجد چهار ایوانی شدند. برای مثال مسجد جامع اصفهان بهترین نمونه این تغییر و تحوله و به واسطه این سیر تحول بهش عنوان موزه تاریخ معماری ایران رو دادند.
خب بحث رو با اساتید عزیزی که در خدمتشون هستیم ادامه میدیم. آقای دکتر میری، بحث رو با جناب علی هم پی بگیرم. شما هم در عرصه بین المللی فعالیت خیلی خوبی رو انجام دادید، اخیرا هم از یک فرصت مطالعاتی خوب برگشتید از کشور روسیه و اونجا هم خب شیعیان علاقمندی رو به نهضت اهل بیت علیه السلام ما داریم. فلسفه امامت رو اگر ما بخوایم در یک سطح کلان جهانی و بین‌المللی مطرح بکنیم،